شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف. هر جایی که هستید بهتون خدا قوت میگیم، در صورتی که با زبان روزه هستید اما در جای مختلف در طول روز خدمت رسانی میکنید و در این چنین ساعاتی با دلی روحانی و روشن همراه دیگر هموطنان هستید، واقعا که مأجور باشید. التماس دعا داریم از همه شما شرمندگان بزرگوار در لحظه های ناب استجابت دعا، که انشالله آرزو میکنیم طاعتتون قبول باشه و در کنار دیگر هموطنان، در کنار خانواده روزهای خوبی داشته باشید در روزهای ماه مبارک رمضان که دومین روزش داره به 20 ساعت 23 نزدیک میشه و ما از رادیو معارف همراه شما هستیم. بخشی داریم، بخش در واقع بسته هست، بسته جوانی جمعیت، که همینک تقدیمتون میکنیم و دعوت میکنیم که همچنان با ما همراه باشید.
بزرگترین سرمایه،
بزرگترین سرمایه،
بفرما مامان جون، بیا یه چایی با من بخور که امروز حسابی از دست شیطنتای این محسن و محکول ما کلافه شدی.
نه عزیزم، نواهای به این خوبی چشونه، ما شال قربونشون برم، هیچ هم شیطون نیستن، الانم که خوابم.
ببینم چایی برای منم هست؟
بله که هست امیر آقا، بفرمایید.
مادر جون،
جانم،
دیگه این عروستون رو ببخشید، عروس مشاور داشتنم درد سر
میخوره. چه حرفا، نگو تو رو خدا پسرم.
چرا والا، هر روز گیر مراجعه کننده هاشه، مارم که میذاره به امون خدا.
نه این دختر گلم کارش همش ثوابه، چی از این بهتر که گره ای از مشکلی باز کنی. اما مادر جون، شما بار داری، باید بیشتر برا خودت وقت بذاری. حالا بگو ببینم امروز چرا دیر اومدی؟
والا یه خانومی هست که از مادر شدن میترسه، 7 سال ازدواج کرده اما حاضر نیست مسئولیت مادر شدن قبول کنه. گفته فقط دوشنبه ها میتونه بیاد. منم قبول کردم. این جلسه هفتمیه که داره میاد.
عجب. حالا نتیجه‌ام داشته؟
آره خدا رو شکر. امروز با همسرش اومده بود. خیلی بهتر شده. الان مادر شدن رو دوست داره. ترسش هم خیلی خیلی کمتر شده.
الهی که خدا خیرت بده مادر. چراغ خونش ایشالله به زودی روشن بشه.
ایشالله.
دعاشونم پشت سرت باشه که اینقدر دلسوزانه مشاوره میدی. بچه نور خونه است.
من نمیدونم این مادر ما که این همه عاشق بچه است چرا ما رو یکی یه دونه به دنیا آورده.
آره مادر جون راست میگه امیر. منم همیشه دوست داشتم اینو بدونم.
چی بگم عزیزم؟ من 17 سالگی ازدواج کردم، 2 سال بعدم خدا امیر رو به ما داد.
خب
بعد دیگه مشغول درس و دانشگاه شدم، بعدشم رفتم سر کار. امیر که 6 سال شد خیلی دلم میخواست یه بچه دیگم داشته باشیم. امیر پسر گلم تنها بود دیگه، ولی پدر امیر بنده خدا گفت بریم پیش مشاور ببینیم اون چی میگه.
خب قضیه جالب شد. رفتی؟
بله عزیزم رفتیم. و ای کاش که نمی رفتیم.
ای بابا چرا؟ مگه مشاورش مثل مینا نبود؟
چی بگم والا؟ یه 2 جلسه با من حرف زد، بعد با بابات حرف زد، بعد با تو حرف زد، آخرش هم گفت شما زندگی بدون درد سری دارید، بچه‌تونم که همینجوری راضیه، چرا برای خودتون میخواین درد سر درست کنید؟ برید از زندگیتون لذت ببرید، همین یه بچه بسته براتون.
ای بابا، یعنی همینجوری؟ چرا خوب؟ اصلا مگه بچه درد سره؟ اونم بچه دوم.
چه میدونم مادر، ما متاسفانه به حرفش گوش دادیم اما چند سال بعد پشیمون شدیم. میدیدیم که بچه‌م امیر واقعا تنهاست، افسرده شده بود، نه هم صحبتی، نه هم بازی، نه خواهر و برادری. دوباره قصد کردیم بچه دار بشیم که ای بابا دیر بود، نشد که نشد مادر.
ای بابا. ببین مینا خانوم، ببین یه مشاوره غلط چجوری همه چیزو به هم میریزه.
آره بالا.
پس شما حواستو خوب جمع
کن. نه مادر، ماشالله عروسم خانومه، خانوم و عاقل و دلسوز. هم به خونه زندگیش میرسه، هم تحصیل کرده از هزار ماشالله، هم مادر سه تا دست گله.
سه تا؟ سومیش که هنوز نیومده، تازه تو راهه.
نه خیر امیر خان، مادر بودن از همون روز اول بارداری شروع میشه با همه مسئولیتاش و البته با همه خاطره ها و لذتاش.
آره بابا.
بعضیا میگن آقا شما میگید فرزند زیاد تو خونه، خب اگه زیاد شدن تربیتشون نمیتونیم بکنیم. این حرف غلطه. تربیت فرزندان تربیت تک تک فرزندان نیست، تربیت محیط خانواده است. محیط خانواده که خوب بود چه بچه یکی باشه چه پنج تا باشه فرق نمی کنه، خوب تربیت میشه.
کانون خانوادتون گرم گرم از محبت و صفا و صمیمیت باشه انشاءالله. اینجا رادیو معارف هست، بخش سوم برنامه ها رو با کتاب شب پی میگیریم، کتاب جمعه دوم آوریل، زندگی شهید ابراهیمی.
و پس از یک روز تلاش شب فرا میرسد. شب زمان آرامش و هنگامی که وقت می شود کتابی به دست بگیری، کتاب شب.
روایت کتاب جمعه دوم آوریل، روایتی مظلومانه از زندگی شهید طلبه محمد حسن ابراهیمی.
فصل دوم. محمد حسن دیگه اونقدر مهارت صحبت کردن پیدا کرده بود که میتونست فقه و اصول رو به انگلیسی برای طلاب خارجی تدریس کنه. به خاطر تسلطش به انگلیسی و عربی کارشناس سازمان مدارس علمیه خارج از کشورم شده بود. قم درس میخوند ولی هر سال ماه رمضان، محرم و سفر برای تبلیغ میرفت بوشهر. ماه رمضان سال 1375 هم به دعوت عموش که ساکن بوشهر بود اومد یکی از روستاهای اطراف بوشهر برای تبلیغ. معمولا شبای قدر یا مناسبت‌های دیگه می اومد خونه عمو. با هم خیلی عیاب بودن. یه شب حرف توی حرف شد و یه دفعه عمو گفت چرا ازدواج نمی کنی؟ محمد حسین گفت راستش توی قم مورد مناسبی نمیشناسم. ترجیح میدم با دختر جنوبی اهل همین بوشهر ازدواج کنم که از نظر فرهنگی هم به خانواده خودم بخوره. مدتی بود که شیلات رفته بود زیر نظر جهاد سازندگی. بابا منتقل شده بود اونجا. به کارمندا زمین دادن و هر کس زمین رو طبق نظر خودش ساخت. خونه رو که ساختیم ما هم دیوار به دیوار یکی از همکارای بابا شدیم که از قضا همزمان همسایه عموی محمد حسن بود. با همکار بابا رفت آمد خانوادگی داشتیم. خانمش خیلی میومد خونه ما. همون سالی که درسم تموم شد چند ماه بعد همکار بابا منو به عموی محمد حسن و اونو به ما معرفی کرد. به پدرم گفته بود طلبه جوانی رو میشناسم که اصالتاً بوشهریه و از قم برای تبلیغ میاد اینجا. قصد ازدواج داره و دنبال خانواده متدینیه که جنوبی باشن. به اونم گفته بودن همسایه ما دختری داره که معلمه و محجبه، مورد خوبیه. محمد حسن هم گفته بود بپرسین اصلا همسر طلبه میشن یا نه. عکسشو داده بود دست خانم همکار پدرم. گفته بود اول نشونشون بدین، اگه منو پسندیدن بیایم صحبت کنیم. اما قیافه برای من زیاد مهم نبود. گفتم این که ملاک نیست. درست زیبایی توی زندگی تأثیر داره و بالاخره طرف آدم باید یه وجاهتی در حد معمول داشته باشه، اما همه که 100% کامل نیستن. این حرفمو بهش رسونده بودن.
زندگی چشم انتظاره، الهی جوونی جالمونه، سفر بی هم سفر معنی نداره، تو همت کن خدا روزی رسونه. به دریا میرسن رودای عاشق، کیه سو بیزن سنگای راه، نه
اگه میشه عبادت بهتر از این، چرا بردارن از دریا نگاه.
روایت فصل دوم کتاب جمعه دوم آوریل، روایتی مظلومانه از شهید طلبه محمد حسن ابراهیمی به روایت همسر، نوشته ی خانم زهره شریعتی در
کتاب شب.
شبی که میخواستن بیان به شوخی به عموش گفته بود خیالم راحته که قیافه منو پسندیده، فقط نمیدونم من ایشونو میپسندم یا نه. ما از بچگی مذهبی بار اومده بودیم، با خانواده روحانی رفت آمد داشتیم. توی فامیل فقط عموی پدرم روحانی بود. بابا خیلی به روحانی و علاقه داشت. هر وقت یه روحانی برای تبلیغ یا کار دیگه از قم می آمد بوشهر، بابا می آوردش خونه خودمون و ازش پذیرایی می کرد. علاقه بابا روی ما هم تأثیر گذاشته بود. با این حال وقتی محمد حسن اومد خواستگاری و گفتن طلبه است، به نظرم رسید همسر طلبه بودن باید خیلی سخت باشه. میبایست خیلی موارد رو رعایت کنم که اگه همسر مثلا کارمند باشم نیازی نیست. جالب اینجا بود که هنوز ملبس نشده بود، اما عکسی که برای من فرستاد با لباس روحانی بود. پسندیدمش و چهره خندونش به دلم نشست، ولی من که نمیشناختمش. مسئله لباس و سختی همسر روحانی بودن و از همه بیشتر دوری از خانواده و زندگی در قومم کمی منو میترسون، ولی همینم قبول نکردم. خانم همکار پدرم خیلی ازش تعریف کرد و گفت محترم و تحصیل کرده است، به خانوادت میخورن. اول یه صحبتی باش بکن، اگه نپسندیدی عیبی نداره، کسی که مجبورت نمی کنه. خانم زیر بار نرفتن. باز اصرار کرد که لااقل از نزدیک ببینمش. گفت باور کن خیلی به هم میایید، الکی اینقدر بهونه نگار دیگه. اصلا اگه خوشت نیمد من اسممو عوض میکنم. ها تا کی میخوای بیای هر خواستگاری عیبی بذاری و ردشون کنی؟ اتفاقا برادر کوچیکم هم توی اتاق بود و حرفشو شنید. بهم گفت شهناز ندیده و نشناخته ردش نکن خواهر، سن آدم که بالا بره دیگه ممکنه مردای خوبی سراغش نیان. یه بار ببینش و باش حرف بزن، اگه نپسندیدی هیچ کس اجبارت نمیکنه. دیگه حوصله بحث نداشتم، با خودم گفتم حالا برای اینکه بهم قور نزنن میگم بیان. اواخر ماه رمضان محمد حسن همراه با خانواده همکار بابا اومدن خونه ما. پدر و مادرش رو خبر نکرده بود. نظرش این بود که اگه به توافق رسیدیم به خانوادش بگه از قم بیان بوشهر. نمیخواست بی جهت بهشون زحمت رفت آمده این مسیر طولانی رو بده. کمی به تعارفات گذشت. همکار بابا گفت آقای انصاری اجازه بدین آقای ابراهیمی و دختر خانم شما یکم با هم صحبت کنن. بابا گفت چون برای ازدواج مانعی نداره. رفتیم توی اتاق. تجربه صحبت با بعضی از خواستگارا رو داشتم، ولی چون میخواستم ردش کنم بیشتر سکوت کردم.
بگذار تا نور خدا باشد در حجله پیوندهای ما، هرگز مبادا کم شود روزی جمعیت لبخندهای ما. آینده این باب دست توست، فکر شکوه روزگارت باش. مرگ جنین پاییز بیرحمیست، در فکر گلهای بهارت باش.
روایت فصل دوم کتاب جمعه دوم آوریل، روایتی مظلومانه از شهید طلبه محمد حسن ابراهیمی به روایت همسر، نوشته ی خانم زهره شریعتی در
کتاب شب.
کتاب شب کاری از گروه جامعه و فرهنگ رادیو معارف.
محمد حسن خودش شروع کرد. من قراره همونطور که تو عکس دیدین مؤمن باشم. نیتم هم اینه که مجتهد و مبلغ خوبی برای اسلام بشم. حالا هر جای دنیا که شد، هر جایی که به من یا کارم نیاز بود خدمت میکنم. شما خانواده اصیلی دارین، تحصیلاتتون خوبه و حجابتونم کامل. من ظاهر و منش و طرز فکرتون رو پسندیدم، خانوادتونم پسندیدم. از نظر من هیچ مانعی برای این ازدواج نیست. من نظرم درباره شما مثبته. حالا نظر شما در مورد من چیه؟ صداقتی در کلام و رفتارش بود که به من آرامش داد. خیلی راحت بدون توپق و استرس حرفاشو زد، جوری که انگار صد سال منو میشناسه. تا توی صحبت‌ها از شغل و حقوق ماهانشم گفت. اما من اصلاً دنبال حرفشو نگرفتم. سوالی هم نکردم. پول و این چیزا برام اهمیت نداشت. مکسی کردم و گفتم اجازه بدین من فکرامو بکنم. الان نمیتونم جواب بدم. بعدن بهتون اطلاع میدم. معصومیتی که در چهرش بود ناخودآگاه مجذوبم کرد. توی رفتار و گفتارش یه صفا و سادگی خاصی داشت. دیدین گاهی اوقات با یکی صحبت میکنین و اون براتون حرفای قشنگی میزنه. اما انگار فقط برای اینی که توجه ما رو جلب کنه. سعی میکنه حقیقت وجودش رو با این حرفا پنهان کنه. فیلم بازی میکنه یا چطور بگم شخصیت دوگانه‌ای داره. ظاهرش با باطنش توفیر میکنه. ولی اون اونقدر ساده و بیریا برخورد کرد که شاید همون لحظه اول جواب مثبت به ذهنم نیامد. اما رفتارش به دلم نشست. از اتاق که بیرون اومدم بابا پرسید خب چطور بود دخترم؟ سرمو پایین انداختم و گفتم نمیدونم بابا. بابا که انگار بوی بهبود ز اوضاع جهان شنیده بود تحقیقاتشو شروع کرد. از قضا معلوم شد همون روحانی که وقتی آبادان بودیم ساکن خرمشهر بود و با خانواده ما رفت آمد داشت خواهرزاده پدر محمد حسنه. یعنی پدر محمد حسن دایی آقای صداقته. خلاصه آشنا در اومدیم. آقای صداقت خیلی ازش پیش بابا تعریف کرد. از دوستای پدرم در قومم تحقیق کردیم و بازم فقط ازش تعریف شنیدیم. البته محمد حسن هم درباره من تحقیق کرده بود. رفته بود دیر و کنگان که اونجا فامیل داشتن و از همکاری سابق من پرسجو کرده بود. بهش گفته بودن خیلی دختر خوبیه. از اون شب به بعد انگار خیالش راحت شده باشه که جواب من مثبته، هر شب به بهونه می اومد خونه ما و با پدر و برادرام حرف می زد که هم ما از اون شناخت بیشتری پیدا کنیم، هم خودش با روحیات ما آشنا بشه.
بگذار تا دست نهال تو بین تو و آینده پل باشد، پس بر خدای خود سفرت پر نان و گل باشد. بگذار تا دست نهال تو بین تو و آینده پل باشد، پس بر خدای خود توکل کن تا سفرت پر نان و گل باشد.
محمد حسن اصلا کمرو نبود. کلن همه جنوبیا خونگرم و زوداشنا هستند، ولی روابط عمومیش از جنوبیای دیگه‌ام بهتر بود. سری گرم می‌گرفت و بی هیچ خجالتی خنده و شوخی رو شروع می‌کرد. خلاصه با همین صحبت‌ها دل خانواده‌ام و خودم رو نرم کرد. شوخ‌طبع بود. می‌تونست لهجه هر قوم و محلی رو تقلید کنه. جوری که انگار خودش اهل اون محل بود. صدای خوبی هم داشت. با شوخی‌هاش همه از خنده ریسه می‌رفتن. البته اصلاً بی‌ادبی نمی‌کرد. وارد هر جمعی هم میشد همه دورش رو میگرفتن. ناخودآگاه توجه همه رو به خودش جلب میکرد. یه هفته 10 روز اینطور گذشت. دیگه انگار هیچ بهونه‌ای برای رد کردنش نداشتم. به دلم نشسته بود. چهرش، اخلاقش، رفتارش. برادر بزرگترش دکتر عبدالعلی به محمد حسن گفته بود حالا که دیگه ماجرا قطعی شده، قبل از اینکه مامان بابا از قم بیان برین آزمایش خونم بدین که وقتی ما اومدیم دیگه یه راست بریم سر اصل مطلب و عقد انجام بشه. اما ما قبول نکردیم. گفتیم برای احترام بهتر اول خانوادشون بیان. جلسه اول مادرش از قم و خاله و زندهش که بوشهر زندگی میکردن یه روز عصر اومدن منزل ما. اونا منو پسندیدن. شب بعدم پدر و مادر و دوتا برادر بزرگترش همراه خانواده خاله و داییش اومدن خونه ما. آزمایش خون دادیم. یه هفته ایموند بوشهر. 2-3 شب دیگه هم توی اون هفته اومد خونمون. بازم صحبت کردیم. اما در جمع خانواده. انگار دیگه حرف خاصی نمونده بود. بابا که گفت تا اونو دیده مهرش به دلش نشسته. مامانم گفت هر جور نظر خودت مادر، پسر خوبیه، از اونایی نیست که تظاهر به دینداری میکنن، واقعا دینداره. جواب آزمایشو که دادن، شب جمعه اومدن بله برون، صحبت مهریه و اینجور چیزا شد. نظر خودم و خانواده این بود که 100 سکه معموله و خیلی زیاد نیست. در توان خودش و خانوادشم بود، اما محمد حسن گفت، خانواده ما روحانی هستن. مردم نگاه میکنن ببینن ما چجوری زندگی میکنیم. بعد زندگی ما رو برای خودشون الگو در نظر میگیرن. اگه میشه شما هزینه یه حج تمتع از من بخوا یا نهایتش 14 تا سکه. تردید داشتم. قرآن باز کردم، سوره حج اومد. مضمونش دقیق توی ذهنم نیست، اما یاد استخارم برای ازدواج با اون افتادم که سوره یوسف اومده بود و آیه‌ای که ستاره ها برادران یوسف در خواب به اون سجده می کنن. همه گفتن خیلی خوبه. یکی از عموام هم با هم صحبت کرد و گفت نیت من این بود که تعداد سکه زیاد باشه، ولی وقتی خودش و خانواده‌اش رو دیدم پشیمون شدم. نباید به خاطر مسائل مالی مشکلی تو این ازدواج پیش بیاد. دیدم راست میگه. هفتم اسفند 1375 عقد کردیم. آقای صداقت که پسرم یه محمد حسن بود خطبه عقد ما رو خوند. همون شب عقد موند خونه ما. اونقدر صمیمی با من و مامان و بابا با همه برخورد کرد که انگار سالهاست تو خونه ما زندگی میکنه. یکی دو روز بعدم رفتیم محضر و ثبت رسمی کردیم. کل ماجرا دو سه هفته بیشتر طول نکشید. چون گفته بود قرار قم زندگی کنیم، راه افتادم دنبال کارهای انتقالم به اداره آموزش و پرورش قم. خود کارهای انتقال چند ماهی طول میکشید. اولش ترجیح میدادم به حراست اداره کل یا نواحی آموزش و پرورش منتقل بشم، چون دیگه تو کارم راه افتاده بودم و از طرفی هم با قم و مدارسش آشنا نبودم. اما اون سالها سیستم اداری اداره کل آموزش و پرورش قم همکار خانم نداشت. گفتن باید برم مدرسه. یکم سخت بود. اما از این جهت که بازم قرار بود با بچه ها باشم خوشحال شدم و گفتم اشکالی نداره. تدریس همیشه برام شیرین بود. هفت ماه بود که عقد کرده بودیم. ماهی یه بار از قم میامد بوشهر دیدن من. کارش تو قم طوری بود که زیاد نمیتونست بیاد بوشهر به من سر بزنه. در عوض روزی 10 بار تلفن میزد. مادر و خواهرش میگفتن هر وقت پکر میدیدیمش میگفتیم برو به خانمت زنگ بزن.
خانواده خانواده خانواده، سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه‌ها خانه شو، دل به شادی نهاده. رشته ای محکم از مه، نام او خانواده. رشته ای محکم از مه، نام او خانواده. سینه ها خانه شو، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده. سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه‌ها خانه شد، دل به شادی نهاده، دل به شادی نهاده.
تو این 7 ماه انتقالی من از بوشهر به قم جور شد. تابستون سال 76 در بوشهر جشن ساده‌ای گرفتیم و سوم شهریور اومدیم قم. رفتیم طبقه زیرزمین خونه خواهرش. خونشون نزدیک گلزار شهدا بود. زندگی قشنگی داشتیم. محمد حسن گفت اگه برات سخته یه چیزایی رو شفایی به من بگی برام بنویس. منم برات مینویسم. اینطوری هم یادمون میمونه چه انتظاراتی از هم داریم. هم سند میشه که بعداً بهش رجوع کنیم و ببینیم چقدر تغییر کردیم. هنوزم گاهی تکه هایی از یادداشتاشو پیدا میکنم. میگفت دوست دارم تو زندگیمون مطالعه کنیم، درس بخونیم. همیشه هم در حال آموختن باشیم. لحظه هامونو ارزشمند کنیم. گفتم برای من مهمه که همسرم تو زندگی عاشقم باشه. گفت اینو خودت باید ایجاد کنی. کاری کنی که من همیشه عاشقت باشم. ولی همیشه اول خودش برای از بین بردن دلخوریا و سوء تفاهم ها پیش قدم می شد. می دونستم بعد از عروسی باید از خانوادم دور بشم. اوایل کمی برام سخت بود، اما وقتی محبتاشو دیدم حس کردم میتونم هر قربتی رو به خاطرش تحمل کنم. انتقالم که قطعی شد، 2 تا مدرسه ابتدایی به این پیشنهاد دادن. با محمد حسن راه افتادیم ببینیم مسیر مدرسه به خونه چطوره تا راهشون رو یاد بگیرم برای رفت آمد. اولی ته خیابون جمهوری بود. بخشی از مسیرش هنوز خونه ساخته نشده بود. خاکی بود و خلوت. پیادم باید می رفتم. اگه می خواستم غروب برگردم به خاطر تاریکی هوا و خلوتی خیابون خیلی سخت می شد. دومی مدرسه قدس بود در منطقه زاویه. اونجا پیاده روی داشت، اما از سمت میدون پلیس مسیر شلوغ بود. محمد حسن گفت اینجا بهتره، کمتر ممکنه کسی مزاحمت بشه یا از خلوتی بترسی. پیاده رویش هم 20 دقیقه بیشتر نیست. به اداره گفتم میرم مدرسه قدس. قبول کردن. 2-3 سالی اونجا تدریس کردم. بعد از این مدت گفتم اگه امکان داره منتقلم کنن مدرسه حاج فاطمی. سر خیابونی بود که اونجا زندگی می‌کردیم. پیاده دو قدم را بیشتر نبود. خوشبختانه قبول کردن و دو سالم اینجا معلم بودم.
پایان قسمت دوم روایت کتاب جمعه دوم آوریل، روایتی مظلومانه از زندگی شهید طلبه محمد حسن ابراهیمی.
آینه ایمانی ایران عزیز ما، هموار سرافرازی ای میهن پا بر جا، عشق تو و مهر تو در جان و تنم جاری، عهد من و خاک تو پیمان وفاداری است. ایران ای خاک تو گوهر خیز، ای مهر تو تابنده، ای نام تو نامیرا، ای مرز تو پاینده، روشن سر از آینه چون ماه درخشانی، همواره فروزنده در سایه یزدانی. ای خاک گران مایه تو مهر دلیرانی، آباد بمان ایران ای ملک سلیمانی، در سایه نور حق رخشنده چو خورشیدی، ای میهن مهر و ما ایران، تو کشور امیدی.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، عنوان سخن ما روایات کافی شریف هست به باب 99 از کتاب الایمان و الکفر رسیدیم. عنوان این باب هست باب المؤمن و علاماته و صفاته، ویژگی های مؤمن، علامات مؤمن و متقی. جمعاً مرحوم کلینی رضوان الله علیه در این باب نزدیک به 40 روایت را آوردن. نسبتاً باب مفصلی هست، روایت اولش هم روایت بسیار طولانی هست. در ویژگی های متقین 240 ویژگی برای متقین و مؤمنین امیر مؤمنان بیان فرمودن. این روایت در نهج البلاغه امیر مؤمنان در خطبه متقین آمده، خطبه 193 نهج البلاغه. البته سید رضی رضوان الله علیه تقریبا نیمی از این روایت را آوردن، اونجا 110 ویژگی است، ولی اینجا مرحوم کلینی رضوان الله علیه 240 ویژگی رو، روایت بسیار مفصل و جامعی هست. ما به ویژگی 54 رسیدیم. امیر مؤمنان در ویژگی های متقی می فرمایند عدل انقذب، رفیق ان طلب، لا یتهور ولا یتهتک ولا یتجبر، خالص الود وثیق العهد وفی العقد، شفیق وصول حلیم خمول. البته عزیزان می دانن اگر بخواهیم حق این کلمات رو حداقل ادعا کنیم باید برای هر ویژگی یه جلسه کاملی توضیح بدیم، اما چون مجال نیست و بنای این برنامه این نیست که بیش از این ما در روایات معطل بشیم، لذا با تعجیل روایت رو میخوانیم. ویژگی 54 میفرماد متقی مؤمن عدل انقضب،